أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث توابع به آخرین تابع که عطف نسق هست رسیدیم. خب عطف نسق چیه؟ ما
گاهی یک کلمه ای رو یا یک معنایی رو، اهم از آن کلمه میتونه جمله باشه، ذکر میکنیم، بعد میخوایم یک کلمه دیگه ای رو یا یک جمله دیگه ای رو به اون مربوط کنیم و اونها رو از جهاتی به هم مرتبطشون کنیم. خب تو اینطور مواقع اون عبارت اول یا کلمه اول رو بیان میکنیم، بعد یکی از حروف رو که بهش میگیم حروف عاطفه میاریم و بعد اون کلمه بعدی یا معنای بعدی رو بیان میکنیم. اون عبارت دوم رو ما بهش میگیم اون معطوف ما، که به این کاری که انجام میدیم، یعنی با یک حرف عطفی یک کلمه یا عبارتی رو به کلمه یا عبارت دیگه‌ای مرتبط میکنیم، به این کار میگیم این عطف نسق کردن، که نسق به معنای ارتباط ایجاد کردن بین دوتا چیز. خب این در واقع میشه، خدمتتون که عرض کنم، حقیقت این عطف نسق، که عمدتا هم این شکلیه که مثلا یک فاعلی رو میخوایم ذکر کنیم برای یک فعل، بعد میخوایم یک، مثلا میگیم جا از زید، بعد میخوایم بگیم علاوه بر زید یک کس دیگری هم همانند زید و مرتبط با زیده که همون حکم زید رو داره، میگیم و امر، جا از زیدون و امر، یعنی امر هم همون حکم زید رو داره. خب که البته متناسب با اون حرف عطفی که استفاده می کنیم، اون هر، یا اینطوری بگیم، هر حرف عطفی معنای متفاوت از دیگری رو می تونه القا کنه، اما اصل عطف نسق به همین معناست. ما میایم دو تا کلمه، دو تا عبارت رو، دو تا جمله رو با یکی از حروف عاطفه به هم مرتبطشون میکنیم. اما حالا اینکه نوع ربطشون چیه و چه اشتراکی با هم دارن، این متناسب، یعنی بستگی داره به اون حرف عطفی که ازش استفاده میکنیم. مثلا میگیم جا از زیدون و امر. خب اینجا از حرف عاطفه واو استفاده کردیم. این چی رو به ما میرسونه؟ این به ما میرسونه که این زید و امر در حکم آمدن مشترکن، همین. اما این که آیا اول زید اومده یا اول امر، آیا پشت سر هم اومدن یا با فاصله اومدن، اینها رو دیگه به ما نمیرسونه. اما اگر بگم جا از زید فامر، اینجا میرسونه که اول زید اومده بعد امر اومده و بدون فاصله هم اومده، سریع، همین که زید اومده امر هم اومده. اما اگه بگم جا از زید ثم امر، یعنی زید اومده نشسته یه چایی هم خورده بعد از یه 5-6 دقیقه امر اومده، یا اگه بگم جا از زید او امر، زید یا امر اومد، خب اینجا میرسونه که یکی از این دوتا اومدن. درسته که ببینید این حکم آمدن برای زید و امر اومده و این حرف عاطفه او این رو میرسونه که این زید و امر در آمدن مشترکن، اما یکی از این دوتا اومده، نه هر دوتاشون، یکی از این دوتا متعلق حکمه. خیلی خوب، لذا با توجه به معانی با توجه به حروف عطف مختلف معنای مختلفی هم القا میشه به مخاطب. که حالا ما اصل تعریف عطف نسق رو میخونیم و عمده بحثی که داریم در اون معانی حروف عطفمونه و اینکه هر کدوم از این حروف چه احکامی دارن، کجاها به کار میرن. لذا میفرمان که پنجمین تابعی که میخوایم بخونیم عطف نسقه. از تعریف عطف نسق چیه؟ هو تابع الذی یتوسط بینه و بین مطبوعه احد و احرف العطف. اون تابعیه که بین اون تابع، این یتوسط و بینه، یعنی بین اون تابع، این هو به الذی میخوره، و بین مطبوع اون الذی که همون تابع ماست. یتوسط چه چیزی؟ احد، احد فاعل یتوسطه، احد و احرف العطف. خب و یسمى المطبوع معطوفا علیه، اون اولی رو میگه معطوف علیه و تابع معطوفا، به تابع هم میگیم معطوف. لذا حالا که به این تابعمون میگیم معطوف، یعنی معنای مفعولی داره، به خود تابع داره میگیم، شاید دیگه این تعریف اتابع الذی یتوسط بینه و فلان رو نگیم عطف نسق، به خود اون استفاده از یک حرف عطف و اینکه یک تابعی رو بیاریم و با استفاده از این حرف عطف ما قبلش مرتبطش بکنیم، اسم اینو بگیم عطف، یعنی معنای مصدری پیدا بکنه. خب حالا خیلی مطلب واضحه دیگه. خیلی خب، مثلا مثال زدن فاز علی علیه السلام و شیعته. فاز یعنی رستگار شدن علی علیه السلام و شیعته. الان این شیعه به وسیله این حرف عطف مرتبط شده با علی علیه السلام. خب حالا با توجه به معنایی که حرف عطف داره، ما از اینجا میفهمیم که همون حکمی که برای امیرالمومنین علیه السلام هست برای شیعش هم هست. یعنی توی چی؟ تو رستگار شدن، توی اون حکم فازه. خب و حروف العطف هیه، حروف عطف چیان؟ الواو، فا، ثم، حتی، او، ام، اما، بل، لا و لکن. اینا حروف عطف هست، هر کدوم معنای مختلفی دارن. لذا حالا این که من یه مقدار گفتم که به وسیله یک حرف عطف دو تا چیزی رو بیان میکنیم که حالا حکمشون مشترکه، شاید تو بعضی از این حروف عطف این صدق نکنه. ازا خود ایشون هم دوی تعریف فقط همین رو گفتن که بین مطبوع و بین تابع یکی از حروف عطف وجود داره. حالا شاید بشه دقت کرد و این تعریف رو یه مقداری از این کلیت خارجش کرد و مشخص ترش کرد که عطف چیه. شاید ارتباط، یعنی همون عنوان عطف نسق رو توی تعریف اگر بیاریم، شاید بتونه معنا رو واضح تر کنه. چون صرف این که بگیم تابعیه که بین اون و بین مطبوعش یکی از حروف عطف وجود داره، خیلی گویای عطف نسق نیست. به نظر میاد شاید بشه عطف نسق رو تعریف شفافتری براش داشت، اما باید یه تعریف شفافی کنیم که، یعنی تعریف رو طوری بیان کنیم که بر همه این حروف عاطفه صادق باشه. شاید مثلا همون نسق که معنی مرتبط کردنه، بتونیم بگیم که تابع و مطبوع به وسیله حرف عطف مرتبط میشن با هم دیگه. خب وارد معانی حروف عطف و احکامشون بشیم دیگه، که بحثمون همینه دیگه. خب اولین حرف عطف ما که بیشترین کاربرد هم داره و استفاده هم داره، حرف واوه. الواوه معناها مطلق الجمع. معنای واو چیه؟ مطلق جمع. از چه جهت مطلقه؟ یعنی که اصل اینکه حکمی که برای تابع هست برای برای مطبوع هست، برای تابع هم هست بیان میکنه. اما اینکه حالا پشت سر همن یا نیستن، با فاصلن یا نیستن، اینها رو دیگه بیان نمیکنه. خب معناها مطلق الجمع بین المعطوف و المعطوف علیه که قوله تعالی ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم. الان اینجا ببینید میفرماد که ما نوح و ابراهیم رو فرستادیم. خب اما دیگه از این ما نمیفهمیم که الان نوح و ابراهیم، یعنی اول نوح بود بعد ابراهیم، یا اول ابراهیم بود بعد نوح، بعد بینشون فاصله بود، پیامبر دیگه هم بینشون بود یا نبود. خب اینها دیگه به ما نمیرسونه. اصل این که هر دوتاشون مرسلن، رسولن، این رو ما میفهمیم. خب لذا آیه بعدی رو ببینید، و کذالک یوحی الیک و الالذین من قبلک. خدا وحی میکند الیک و الالذین من قبلک. ببینید اینجا الذین من قبلک عطف شده بر اون کی؟ بر ضمیر کاف، شده الیک و الالذین من قبلک. خب اینو خواستیم عطف کنیم. اینجا هم اصل جمع رو میرسونه، یعنی اصل این که ما به هر هم شما توی پیامبر صلی الله علیه و آله و هم کسانی که قبل از تو بودن خدا متعال وحی میکنه، وحی کرده. توی قبلی باز اینجا ببینید برای ما ترتیب رو نمیرسونه که اول وحی به پیامبر بوده و بعد وحی به سایر پیامبران، نه بلکه برعکسه. یعنی اول از جهت تاریخی و زمانی بخوایم نگاه کنیم پیامبر ما آخرین پیامبر بودن، لذا باید مثلا اگر به ترتیب میخواست ترتیب رو برسونه خدا متعال باید میفرماد یوهی الالذین من قبلک و الیک. لذا این خب الان اینها چی هست؟ میخواییم چی رو برسونیم؟ میخواییم بگیم که واو مطلق جمع رو میرسونه. یه جا ترتیب تاریخی دوش هست رعایت شده، یه جا نشده. یه جا فانجینا هو و اصحاب السفینه، ما او را یعنی حضرت نوح را و اونایی که تو کشتی بودن را نجات دادیم. خب اینجا چی؟ اینجا اصلا ترتیبی وجود نداره، بلکه با هم اینها را نجات دادیم. ولی اصل این که حضرت نوح و اصحاب سفینه را نجات دادیم رو داره میرسونه. بقیه چیزها، اینکه با هم بودن یا تأخیر و تأخر زمانی توشون وجود داشته، اینها رو باید از سایر قرائن بفهمیم، از خود واو نمیتونیم بفهمیم.
خب بریم سراغ فا. معنای فا چیه؟ معناها الجمع و ترتیبی بین المعطوف و المعطوف علیه بلا مهلته. خب اونجا واو چی بود؟ مطلق جمع بود. اما فا دو تا ویژگی اضافه داره. یک، جمع ترتیبیه، یعنی اون حکم اول بر معطوف علیه میاد بعدن بر معطوف میاد. یا اگر دو تا جمله یا دو تا فعل رو بر هم عطف کردیم، اول فعل اول اتفاق میفته بعد فعل دوم، مثلا ترتیب توش وجود داره. یه ویژگی دیگه اینه که این ترتیب بلا مهلتنه، یعنی فاصله بین معطوف و معطوف علیه وجود نداره. که قوله تعالی الذی خلقک فسواک فعدلک. خب اینجا ترتیبه، یعنی اول واقعا خلق بوده، بعد تسویه بوده، بعد عدل بوده، بعد بلا فاصله هم بوده. این نبوده که اول خلق کنه شما رو، بعد یه دوره‌ای بگذره، بعد شما رو تسویه کنه، یعنی از جهت اینکه اجزای بدنی شما با هم سازگار باشن، رعایت تناسب بینشون شده باشه. نه، فاصله زمانی نیست، خلق شده و بعدش تسویه اتفاق افتاده. خب یه نکته دیگه‌ای که در مورد فا وجود داره اینه که گاهی اوقات معنای سببیت رو میرسونه، اینکه معطوف علیه ما سبب برای معطوفمونه. و قد تقتضی این فا مع ذلک،
یعنی علاوه بر اینکه ترتیب و بلا مهلت بودن رو میرساند،
معنا سببیه، اقتضای معنای سببیت داره. کجا هاست این؟ و ذالک غالب فی ما اذا کان المعطوف جملتا او صفتا، تا جایی که معطوف ما، یعنی غالبا جایی که معطوف ما جمله است یا صفته. اینطور جاهایی معطوف علیه سبب برای معطوف ماست، که قوله تعالی فوکزه موسی، موسی یک مثلا مشتی زد به اون، فقضا علیه. خب قضا علیه یعنی طرف مرد. حالا اینجا فا ببینید، فا اولا ترتیب رو میرسونه، یعنی اول حضرت موسی مشتی به اون زده، بعدشون مرده، بعد بلا مهلتن میرسونه، یعنی همین که حضرت یه مشتی بهش زد اون طرف مرد، یعنی فاصله نشد، یه مشتی بهش زده بعدم حالا افتاده چند روزی گذشته مثلا بیمار بوده بعد فوت کرده، نه همونجا که مشتد بهش فوت کرد. و معنای سومی که میرسونه چیه؟ معنای سببیته، یعنی اون فوکزه موسی، یعنی اون مشتی که حضرت موسی بهش زده سبب مرگش شده. خب اینجا هم الان ببینید، گفتن غالبا کجا؟ جایی که معطوف ما جمله یا صفت باشه. اینجا معطوف ما قضا علیه جمله است. خب و لآکلون من شجر من زقوم فمالعون من هل بطون فشاربون علیه من الحمیم. خب اینجا لآکلون، اینجا معطوف، معطوف علیه ماست، بعد مالعون عطف به آکلون شده، بعد شاربون عطف به مال اون شده. خب اینها رو میخوایم بگیم با هم اتفاق افتادن، معنای جمع رو داره، جمع ترتیبی هم داره، یعنی اول آکلونه بعد مال اونه بعد شاربون، بلا فاصله هم اینها اتفاق میفته، سببیت هم توش هست. آکلون من شجر من زقوم، از درخت زقوم اینها میخورن، بعد این خوردن سبب چی میشه؟ مالعون من هل بطون، از به خاطر اون که از درخت میخورن شکمهاشون پر میشه، بعد که پر شد تشنشون میشه، شاربون علیه من الحمیم، بعد میخوان برن آب بخورن، چی میخورن؟ حمیم میخورن. که اینها الان سببیت هم توی اینها وجود داره. بعد این مثال هم برای چیه؟ جایی که معطوف ما صفته، الان مالعون صفت حساب میشه دیگه، جمله نیست، شاربون هم صفت حساب میشه. خیلی خوب، حالا البته معطوفون علیهمونم اینجا صفته، همینطوری که تو قبلی معطوفون علیهمونم جمله بود. حالا انشالله بحثی میکنیم که عاطف و یعنی معطوف و معطوفون علیهما از جهت اینکه باید جمله باشن یا مفرد باشن چه ویژگی هایی دارن رو باید بخونیم انشالله. خیلی خوب، بریم سراغ سمه. ثم شبیه فاء از چه جهت؟ از جهت اینکه جمع ترتیبی رو میرسونه، اما به مهلتن، یعنی با یک فاصله ای. اول مطبوع ما یعنی معطوف علیه ما اتفاق میفته، بعد از یک مدتی معطوفمون اتفاق میفته، که قوله تعالی فانا خلقناکم من تراب، ما شما را از تراب از خاک خلق کردیم، ثم من نطفه، بعدش از نطفه. در واقع چیه؟ در واقع میخوان بفرمان که اول شما خاک بودین بعد تبدیل به نطفه شدین. خب اینجا جمع بین این دوتاست، یعنی ما خلق کردیم شما رو و این تراب بودن نطفه بودن اینها رو برای شما گذشته، جمع بین اینها در شما اتفاق افتاده. خب اما ترتیبیه، اول ترابه بعد نطفه است، بعد مهلتن هم هست، یعنی این نیست که ترابه الان یک آن بعدش تبدیل به نطفه میشه، نه، یک فاصله ای میگذره تا بشه به نطفه، یعنی خاک تا بخواد تبدیل به نطفه بشه خب مراحل رو باید بگذرونه، مثلا خاک باید تبدیل به میوه بشه مثلا، حالا اگر این منظور های این باشه ها، یعنی خاک داریم حالا باید تبدیل به میوه بشه، غذا بشه، بعد انسانی بخوره، مردی بخوره، زنی بخوره، بعد با هم نزدیکی کنن و تبدیل به نطفه بشه. خب این مراحلی بین اینجا وجود داره، یک زمانی میگذره. ثم من علقتن، این نطفه که تشکیل شد، نطفه باید یه مقداری بگذره تا تبدیل به علقه بشه. ثم من مزغتن، علقه تبدیل به مزغه بشه، باز یه مراحلی رو باید و یک مدت زمانی رو طی کنه. خیلی خوب. حتی چیه؟ معناها الجمع الغائی، جمع بین معطوف و معطوف علیه رو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم این و این این ویژگی رو دارن، یه حکمی دارن، اما اون معطوف علیه ما حد نهایت اون معطوف ما حد نهایت اون معطوف علیه ماست و در واقع یکی از افراد اونه. خب ببینید، مثال بزنیم با مثال واضح میشه. نحو قول النبی صلی الله علیه و آله، ان طالب العلم، طالب علم، کسی که دنبال علمه، لیستغفر له، استغفار میکند برای او، کل شیئن، خب هر چیزی برای طالب علم استغفار میکنه. خب حتی حیتان البحر، حتی ماهی های دریا، نهنگ های دریا. اینجا کل شی که گفتیم اون رو در بر گرفت، اما اون رو به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از یه جهت دیگه پایان چیز هاست. چون وقتی میگیم همه چی استغفار میکنن، اولین چیزی که مثلا به ذهن آدم میاد این مثلا انسان ها یا ملائکن، این اونایی که جان دارن، حالا جان دار نیستن، مثلا اونایی که تو خشکی زندگی میکنن، میخواد بگه که نه فقط انسان ها و جانداران، نه فقط مثلا درختان تو خشکی، نه حتی ماهی های دریا. میخواییم نهایتش رو بگیم، یعنی میخواییم شمولیت این استغفار همه موجودات رو بگی. خب ولی معطوفه ها ثلاث خصوصیات، سه تا خصوصیت بر معطوفش وجود داره. احدها انه یکون ظاهرا لا مزمرا ولا جملتا، این که باید اسم ظاهر باشه، نمیتونه ضمیر باشه، نمیتونه جمله باشه. ثانی ها ان یکون بعضا من المعطوف علیه، یه فرد یا افرادی از معطوف علیه ما باشه، او جزءا او کل جزء من المعطوف علیه، یا جزئی از معطوف علیه باشه، یا مثل جزء برای معطوف علیه باشه. لذا باید یه ارتباط این شکلی وجود داشته باشه. چرا؟ عرض کردم که خود اون معطوف علیه ما در برگیرنده معطوفمونه، یعنی حتی اگه معطوفه رو نیاریم، از خود معطوفون علیه اون معنا فهمیده میشه، اما میخوایم شبیه، ببین شبیه ها، شبیه به تأکیده، یعنی یه شبهه تو ذهن طرف میاد وقتی میگیم همه چیز، یعنی حتی مثلا ماهی که تو دریاست، میگه حتی اون هم، اما اینجا تأکید نیست دیگه، بلکه عطفه، که اینجا در اصطلاح اصولی میگیم عطفه خاص بر عامه، این عامه و شامل اونها هم هست، خاص رو به دلیل یک خصوصیتی، به دلیل یک ویژگی برجسته‌ای که حالا اینجا می‌خوایم بگیم غایت اونه، نهایت اونه، به خاطر اون میایم عطف بر عاممون می‌کنیم. خب ثالثها ان یکون غایتا لما قبلها، حالا درسته که باید اسم ظاهر باشه، بعض باشه یا جز باشه، باید غایت ما قبلش هم باشه، در زیاده یا نقص، حالا از یه جهتی نهایت باشه، حالا از جهت زیاده بودن این یا کم بودنه. مثلا گاهی اوقات میخوایم بگیم که چی، این مطلب رو هیچ کس نمیفهمه، حتی انیشتین مثلا. خب هیچ کس، انیشتین توی افراد انسان ها مثلا یه کسیه که از زیادی هوش داره مثلا. خب اینجا این انیشتین هم بعض از افراد، یکی از انسان هاست، میگیم هیچ کسی، هیچ انسانی نمیفهمه، حتی فلانی. بعد از جهتی زیاده است، یکی از افراد برجسته است از ناحیه زیاده بودن. یه بار میگیم این مطلب رو دیگه همه میفهمن، حتی کسانی که مثلا مشکل مغزی دارن، عقب افتادگی ذهنی دارن مثلا، حتی اونا هم میفهمن. حالا اینجا این وقتی مثال به عقب افتادگی ذهنی میزنیم، مثال چیه؟ مثال اینه که غایت در نقص رو داریم بیان میکنیم. خب حالا یه مثال بزنیم که قول شاعر قهرناکم حتی الکمات، ما غلبه پیدا کردیم بر شما یا ترساندیم شما را. حتی الکمات، کمات یعنی افراد شجاع، افراد قوی، ما غلبه پیدا کردیم حتی بر افراد قوی شما. الان ببینید افراد قوی غایتاً از جهت زیادت، تهابوننا، شما از ما میترسید، حتی بنین الاساغرا، حتی از بچه های کوچک ما. خب اینجا الان چیه؟ مثال اولی برای مثال زیادت بود، این مثال دوم برای مثال نقصه، یعنی شما از ما میترسید حتی از اون کیا؟ بچه های کوچیک ما. دیگه بچه های کوچیک کسانی هستن که دیگه ترسی ندارن در واقع. دیگه میخواد بگه حتی از اونها شما میترسید، اونهایی که از جهت مثلا زور و بازو و ترساننده بودن و اینها ضعیفترین افراد ما، اما شما از اونها هم میترسید. این هم از بحث حتی. خب بحث بعدی او هست که دیگه اگر واردش بشیم بحثمون ناقص میمونه یا جلسه‌مون طولانی میشه، که انشاءالله جلسه آینده میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله.